salsa.
در پی گزارش هایی که گفته می شود، نظامیان ایران یک شهروند این کشور را از چنگ اختطافچیان در خاک افغانستان نجات دادن. وزارت دفاع افغانستان می گوید هیچ کشور نمی تواند بدون در جریان گذاشتن دولت افغانستان در قلمرو این کشور عملیات کند. و رئیس جمهور ایران در نخستین اظهاراتش در مورد تظاهرات ضد حکومت در این کشور میگوید انتقاد و اعتراض حق مردم است، اما نباید منجر به خشونت شود. اینها و بیشتر از اینها تا دقایق دیگر از رادیو آزادی ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. از هر کجایی که با رادیو آزادی هستید، سلام های من ستار فروغ و امیر احمد صافی همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. برنامه را با خبرها آغاز میکنیم. قرار است ولسی جرگه افغانستان امروز وزیر انرژی و آب را استیضا کند. مظنون بمگذاری در یک فروشگاه سنت پترزبورگ روسیه به دهشت افغانی متهم شد و مردم در سرتاسر جهان از سال 2008 میلادی با آتش‌بازی و دیگر مراسم استقبال کردند. تفصیل اخبار. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان به خاطر انفجار مرگبار دیروز در ولایت ننگرهار ابراز تأسف کرد. یونما در توییتر به این حمله اشاره کرده است. گزارش ها می رسانند که تعداد قربانیان این انفجار در ولسوالی بهسود به 18 تن رسیده است. در این انفجار که در مراسم جنازه گلولی ولسوال پیشین هسکمین ولایت ننگرهار رخ داد، بیش از 10 تن زخم برداشتند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت مواد انفجاری در یک موترسایکل جاسازی شده بود و افزود
شاید تعداد شهیدان افزایش یابد، زیرا وضعیت صحی شمار از زخمیان وخیم است.
داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. قرار است وزیر انرژی و آب افغانستان امروز از سوی ولسی جرگه این کشور استیضا شود. عبدالقادر زازه وطن دوست منشی ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت علی احمد عثمانی به دلیل مصرف نکردن 60% بودجه وزارت انرژی و آب استیضا می شود و افزود
استیضا وزیر انرژی و آب شامل اجنده ما است. آن عده از وکیل صاحبان که برای استیضا وی امضا کرده اند دلایل قانع کننده دارند.
در همین حال برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان گفتند یک تعداد از وکلا که خواستهای شخصیشان از سوی وزیر انرژی و آب رد شده است برای استیضای وی زمینه سازی کردند. مقام های پلیس ولایت خوست از بازداشت 6 تن به اتهام های مختلف در این ولایت خبر می دهند. جنرال محمد داود امین سرپرست قماندانی امنیه خوست به روز یک شنبه به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
چهار تن در پیوند به جرایم جنایی بازداشت شده، یک تن دیگر در قضیه غصب و یک نفر دیگر در ارتباط به مواد مخدر گرفتار شده است.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. در حالی که تظاهرات ضد حکومت در ایران دیروز برای چهارمین روز پیهم ادامه یافت، حسن روحانی رئیس جمهور این کشور میگوید انتقاد و اعتراض حق مردم است، اما نباید منجر به خشونت شود. آقای روحانی به روز یکشنبه گفت
مردم در بیان انتقادشون و حتی اعتراضشون کاملا آزاد هستند. اما در این حال باید توجه بکنیم که نحوه انتقاد و اعتراض باید به گونه‌ای باشه که پایانش منتهی بشه به بهتر شدن شرایط کشور. بله، مردم در زمینه مسائل اقتصادی و اجتماعی خودشون مشکلاتی دارن.
در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با ادامه ابراز حمایت از معترضان در ایران به مسدود شدن خدمات اینترنتی در این کشور از سوی مقام‌های ایرانی اشاره کرده و آنها را متهم کرده است که حقوق آنان را که در سرک‌ها مظاهره می‌کنند نقض می‌نمایند. آقای ترامپ به روز یکشنبه در توییتر نوشت ایران کشور شماره یک حامی تروریسم که ساعتوار به صورت بیشمار از حقوق بشر تخطی می‌ورزد، اکنون انترنت را بسته است تا مظاهرچیان نتوانند ارتباط برقرار کنند. تظاهرات در ایران اواخر هفته گذشته در اعتراض به بالا رفتن قیمت‌ها در این کشور آغاز شد. کمیته تحقیقاتی روسیه میگوید مزنون بمبگذاری در یک فروشگاه سنت پترزبورگ را به دهشت افغانی متهم کرده است. این کمیته دیروز گفت دیمیتری لوکیانینکو یک وسیله انفجاری را ساخته بود و از آن چهارشنبه گذشته در اجرای یک حمله استفاده کرد. در این انفجار 13 تن زخمی شدند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این انفجار را به دوش گرفته است. و مردم در سرتاسر جهان از سال 2008 میلادی با آتش‌بازی و دیگر مراسم استقبال کردند. شب سال نو در برخی از کشورها در میان تدابیر شدید امنیتی تجلیل شد. در شهر استانبول ترکیه برای تامین امنیت شب سال نو میلادی 37,000 پلیس گماشته شده بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک پیام به مناسبت سال نو میلادی در توییتر نوشته است که چه یک سالی بود که گذشت و تازه سال دیگر را آغاز میکنیم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک پیام تلویزیونی از روسها خواست که در سال جدید مواظب و با هم آشتی پذیر باشند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. من ستار فروخ و همکارانم در کمتر از نیم ساعت در کمتر از یک ساعت با این مطالب و گزارش ها با شماییم. وزارت دفاع افغانستان در پی گزارش هایی که گفته می شود نظامیان ایران یک شهروند این کشور را از چنگ اختطافچیان در خاک افغانستان نجات دادن می گوید.
هیچوک حق نشوری چه بیده دینا چه در افغانستان و حکومت خبروی زمون که خورا که عملیات بود.
مقام های امنیتی افغان میگویند شورشیان مسلح در سال 2007 میلادی که تازه به پایان رسید نتوانستند به اهدافشان در افغانستان نایل شوند. کارشناسان چی میگویند؟
نسبت به سال قبل خوب بیای خود افداشت نرابی های خود افداشت نرابی بودی روسی امنیت شمال کدام اثرگذاری مثبتی را نداشت با وجود که عملیات کردن.
در مسائل منطقوی میشنوید که رئیس جمهور ایران میگوید انتقاد و اعتراض حق مردم این کشور است اما نباید منجر به خشونت شود. برنامه های هفتگی در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. سلام مجدد بر شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. وزارت دفاع افغانستان درباره گزارش‌هایی که گفته می‌شود نیروهای ایرانی در خاک افغانستان عملیات را جهت رهایی یک شهروند ربوده شده ایران رواندازی کردن ابراز بی‌اطلاعی نموده، اما می‌گوید هیچ کشور بدون در جریان گذاشتن دولت افغانستان نمی‌تواند در قلمرو این کشور عملیات کند. آژانس خبررسانی تسنیم به نقل از قماندان قرارگاه نیروهای قدس ایران گزارش داده که نظامیان این کشور هفته گذشته یک انجینیر ربوده شده ایران را در داخل خاک افغانستان از قید آدم ربایان نجات دادند. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان درباره گزارش هایی که ادعا می کند که نیروهای پاسداران ایرانی در این اواخر یک فرد ربوده شده ایرانی را در ولایت نیمروز از چنگ اختطافچیان رها ساخت اظهار بیخبری کرد، ولی گفت که اردوی افغانستان به نیروی هیچ کشور اجازه چنین عملیات را نمی دهد. هیچ کسی حق ندارد که بدون موافقه حکومت افغانستان یا وزارت دفاع در خاک ما عملیات کند و یا خارجی ها اینجا بیایند، و اگر کسی می آید قوانین بین المللی را نقض می کند و برایشان اجازه نیست. حکومت و اردوی افغانستان به آنها اجازه نمی دهد. آژانس خبررسانی تسنیم که به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران وابستگی دارد از قول جنرال محمد مارانی، قماندان قرارگاه نیروهای قدس پاسداران، گزارش داد که سربازان ایرانی یک ایرانی ربوده شده را از جنگ اختطافچان در نیمروز رها ساخته است. گزارش می افزاید که فرد رها شده حسین حاج ملک نام دارد و با یک شرکت قراردادی سپاه پاسداران به حیث انجینیر کار می کرد و دو هفته قبل در امتداد راه میان ولایت‌های زابل و هامون ایران اختطاف شده بود. جنرال مارانی گفته است که موتر این انجینیر دو روز بعد از حادثه در حالی که سوختانده شده بود در یک قریه ولایت نیمروز افغانستان دریافت شد. اما مقامات نیمروز این اظهارات را از بنیاد رد می کنند. یک مقام نیمروز که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که در هیچ کدام منطقه نیمروز واقعه اختطاف کدام فرد ایرانی یا سوختاندن موتر وی رخ نداده است. در این میان فیض محمد زلاند، کارشناس سیاسی و استاد پوهنتون کابل میگوید کشورهای همجوار از سالها در امور افغانستان مداخله میکنند و بعید نیست که سپاه پاسداران ایران در افغانستان چنین عملیات کرده باشند. این اولین مداخله کشورهای همسایه ما نیست. ما یک سرحد طولانی با ایران داریم. حکومت افغانستان در این اواخر در دام تقسیم قدرت و حکومتداری نادرست گیر مانده است و از سرحدات کشور نمیتواند به درستی حفاظت کند. با در نظر داشت این مشکلات چنین عملیات از سوی ایران در خاک افغانستان بالکل امکان دارد. محمد عارف شاجهان ولی فرا در این اواخر گفت که برخی اعضای سپاه پاسداران ایران برای مشوره با طالبان به ولسوالی های پشترود و گلستان این ولایت آمده بودند. ولی نظامیان افغان میگویند که نیروهای این کشور در همه سرحدات فعالند و مرزها را حراست می کنند. رئیس جمهوری افغانستان امسال دستور داد که پلیس سرحدی از وزارت داخله جدا و به وزارت دفاع مربوط شوند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
حالا هم بازتاب مسائل افغانستان در برخی از روزنامه های بین المللی با آرش همایون همراه باشید.
روزنامه سکاتش هرالد در مورد فعالیت داعش در افغانستان مقاله ای را تحت عنوان افغانستان جبهه جدید برای گروه دولت اسلامی به نشر رسانیده، در بخشی از آن با اشاره به حملات اخیر در این کشور که داعش مسئولیت آن را به عهده گرفته است می نویسد. بعد از آن که در ماه اپریل سال 2017 میلادی امریکا در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار مادر بمب‌ها را پرتاب کرد، مقامات گفتند که در این حمله بیش از 90 عضو گروه دولت اسلامی یا داعش کشته شدند و یکی از بزرگترین پناهگاه‌های این گروه در ولایت ننگرهار منهدم شده است. به نوشته روزنامه جنرال جان نیکلسن، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، پرتاب مادر بمب‌ها را توجیه کرد و آن را بخشی از کمپانی از بین بردن گروه‌های مرتبط با دولت اسلامی یا داعش در سال 2017 میلادی در افغانستان خواند. قماندانان آمریکایی در آن زمان گفته بودند تعداد اعضای گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان از 3000 به 700 تن کاهش یافته است. اما به نوشته نویسنده این مقاله، اینک سال 2017 میلادی به پایان رسید، اما به نظر می رسد که گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان ضعیف نه بلکه قوی تر شده است. روزنامه سکاتش هرالد از قول مایکل کوگلمن، کارشناس مرکز تحقیقاتی ویلسون سنتر امریکا، می نویسد که گفته است بعد از حملات متعدد هوایی بالای گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان، مقاومت این گروه قابل نگرانی است. مایکل کوگلمن در صحبت با این روزنامه یکی از دلایل مقاومت گروه دولت اسلامی یا داعش را اراضی افغانستان خوانده است که جنگجویان با استفاده از آن می توانند به سادگی از حملات هوایی پنهان شوند. آقای کوگلمن پیوستن طالبان پاکستانی و سایر گروه‌های تندرو را با داعش دلیل مهم دیگر برشمرده است. روزنامه سکاتش هرالد با اشاره به نگرانی روسیه در مورد فعالیت داعش در افغانستان می نویسد. روسیه تخمین می کند که در حال حاضر حدود 10,000 جنگجوی دولت اسلامی یا داعش در افغانستان حضور دارند و جنگجویانی که از سوریه و عراق فرار کردند با داعش در این کشور پیوستند. روزنامه جاپان تایمز به یک موضوع کاملا متفاوت پرداخته در یک مقاله می نویسد. اول جنوری سال روز تولد تعداد زیاد افغان هاست. به نوشته روزنامه، افغان‌ها که اسناد تولد ندارند، برای اکثریت آنها نیز تاریخ تولدشان معلوم نیست. به نوشته جاپان تایمز، در حال حاضر که شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و سایر مراجع قانونی خواستار تاریخ و اسناد تولدند، افغان‌ها نیز به طور دلخواه برایشان تاریخ تولد انتخاب می‌کنند و تعداد زیاد افغان‌ها تاریخ اول جنوری را انتخاب کردند. روزنامه جاپان تایمز می‌افزاید در سالیان اخیر در شهرهای بزرگ افغانستان تعدادی از شفاخانه‌ها و زایشگاه‌ها توزیع اسناد تولد را برای کودکان آغاز کردند، اسنادی که نسل‌های گذشته افغان‌ها آن را نداشتند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان سپاسگزاریم. وزارت دفاع افغانستان میگوید قوای امنیتی این کشور در سال 2017 مانع رسیدن شورشیان مسلح به بزرگترین اهدافشان در افغانستان شدند. از سوی دیگر وزارت داخلی افغانستان میگوید در سال 2017 نیروهای افغان نزدیک به 5000 عملیات را بر ضد مخالفان مسلح دولت رواندازی کردند. نصرت پارسا در کابل در مورد وضعیت امنیتی افغانستان در سال 2017 گزارش مفصل تهیه کرده است.
بر اساس معلومات ارائه شده سوی نهادهای امنیتی افغانستان در سال 2017 میلادی مخالفان مصالح دولت تحرکات بیشتری داشتند. سوال اینجاست که مخالفان مصالح دولت با افزایش حملاتشان به دنبال چه اهدافی بودند؟ وزارت دفاع افغانستان میگوید گروه های مصالح مخالف دولت با افزایش فعالیت هایشان هدف تعیین کرده بودند تا در سال 2017 میلادی 8 یا 9 ولایت را تصرف کنند و شوراهایشان را از آن سوی خط دیورن به داخل خاک افغانستان انتقال دهند و نیز شاهراهای مهم کشور را مسدود کنند. اما مخالفان مصالح دولت آیا توانستند به این اهدافشان برسند؟ دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع در این باره میگوید
خوشبختانه قوای مسلح با شجاعت خوب توانستند پلانهای دشمن را ناکام کنند. آنها را نگذاشتند تا به اهدافشان برسند. آنها نه مراکز ساخته توانستند و نه شوراهایشان را توانستند انتقال دهند. معنای این همه این است که هدف ما تأمین حاکمیت دولتی و حفاظت از کشور بود و به آن اهداف رسیدیم.
در این گروه دولت اسلامی یا داعش نیز تحرکاتی را در بخشایی از کشور انجام داد. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع میگوید این گروه در این سال در افغانستان سرکوب شد و شمار افراد داعش از هزاران تن به صدها تن کاهش یافته است. آقای وزیری هرچند درباره تلفات مخالفان مصالح دولت و نیروهای افغان آمار ارائه نمی کند، اما میگوید که در این سال تلفات گروه های تروریستی به مراتب بیشتر از نیروهای افغان بود. از سوی دیگر انتقال قوای سرحدی از وزارت داخله به وزارت دفاع، ارتقای فرقه نیروهای خاص به قلی اردوی عملیات خاص، تحویل دهی چندین هلیکوپتر نو بلک هاک از سوی آمریکا به اردوی ملی افغانستان، افزایش در شمار نیروهای خاص و کماندو از رویدادهای سال 2017 میلادی به شمار می روند. در کنار دستاوردهایی که نیروهای افغان به آن اشاره می کنند، در سال 2017 مخالفان مصالح دولت بر چندین مرکز نظامی افغان و ساحات پرازدحام حملات تهاجمی و انتحاری انجام دادند. بر اساس معلوماتی که وزارت داخله در اختیار رادیو آزادی قرار داده، در این سال بیش از 56 حمله انتحاری انجام شدند که مسئولیت برخی این حملات را طالبان و برخی دیگر را گروه دولت اسلامی یا داعش بر عهده گرفتند. وزارت داخله افغانستان میگوید در سال 2017 بیش از 4000 عملیات مشترک نیروهای افغان بر ضد موازی مخالفان مصالح دولت صورت گرفته است. نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت میگوید در نتیجه این عملیات ها بیش از 9000 مخالف مصالح دولت کشته، بیش از 4000 زخمی و بیش از 1300 مخالف مصالح دولت بازداشت شدند. با گفته وی در این سال همچنان از انفجار حدود 3000 مواد انفجاری که توسط مخالفان مصالح دولت در بخشهایی از کشور جاسازی شده بودند جلوگیری شده است.
وزارت داخله در همکاری با سایر نیروها بالاتر از 4000 عملیات مشترک انجام داده و بالاتر از 100 عملیات مستقله برای سرکوب دشمن و برای پاکسازی بعضی ساحات از وجود تروریستا و طالبا. ما در بخش‌های مبارزه با مواد مخدر هم دستاوردهای بسیار خوب داشتیم، اما روی هم رفته مشکلاتی هم وجود داشت. ما بیشترین مصروفیت نیروهای ما در سرتاسر افغانستان داشت.
در نتیجه خشونت‌های مسلحانه در سال 2017 میلادی غیر نظامیان هم آسیب‌های زیادی دیدند. بر اساس معلومات وزارت داخله در این سال بیش از 1300 غیر نظامی کشته و بیش از 3000 تن دیگر زخمی شدند. شمار از شهروندان افغان میگویند ناامنی‌های سال 2017 بر وضعیت زندگی آنان تاثیر تاثیرات منفی وارد کرده است. مسلم و محمد رضا دو تن از این شهروندان درباره مشکلات امنیتی سال 2017 این گونه نظر میدهند.
سال 2017 سالی بود که ناامنی بیشتر بود و دولت بعضی از ساحات را از دست داد.
سال 2017 یک سال پرچالش بوده و همچنان ناامنی های خود داشته، از جمله انتحار قلوردی 209 شاهین و اطراف اکناف کشور افغانستان انتحار و انفجار زیاد بوده و ناامنی.
از سوی دیگر برخی کارشناسان امنیتی میگویند در کنار موفقیت‌های نیروهای افغان در سال 2017 این نیروها نتوانستند تا وضعیت امنیتی برخی مناطق را بهبود بخشند. میرزا محمد یارمن معین پیشینی وزارت داخلی افغانستان به رادیو آزادی میگوید
نسبت به سال قبل خوبیای خود داشت، خرابیای خود هم داشت. خوبی بود که عملیات زیاد شد، همکاری جامعه جهانی زیاد شد و عملیات شبانه زیاد شد، دشمن در هر جای زمین گیر شد. خرابی بود که پروسه امنیت شمال کدام اثرگذاری مثبتی را نداشت. با وجود که عملیات کردن تعداد تروریست ها و کثرت تروریست ها در اوج محسوس است.
اما وزارت داخلی افغانستان میگوید نیروهای افغان در این سال توانستند شمار از ولسوالی ها و ساحات ناامن را در شمال و شمال شرق از تهدید مخالفان مصالح دولت حفاظت کنند. از سوی دیگر دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع میگوید نیروهای افغان در سال 2017 تلاش کردند تا وضعیت امنیتی در سال 2018 بهبود یابد. به گفته وی امیدواری این است در سال 2018 مردم دشواری های 2017 را تجربه نکنند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی.
9:21 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. حکومت افغانستان در سال 2017 میلادی با چه اختلافات سیاسی روبرو بود و چه نگرانی و آشفتگی را در پی داشت؟ جاوید حسنزاده در یک گزارش مفصل به اختلافات سیاسی در 2017 سالی که تازه به پایان رسید پرداخته است.
حکومت وحدت ملی که از آغاز اعلام موجودیتش شکار اختلافات عمیق بوده، در سال 2017 میلادی نیز با دو اختلاف مهم سیاسی روبرو گردید. مشکل نخست میان رئیس جمهور و جنرال عبدالرشید دوستم بود که تا هنوز حل نشده باقی مانده است و مسئله مهم دیگر مشکل با عطا محمد نور می باشد که در روزهای اخیر به میان آمده است. اینها و مسائل دیگر در مورد بحران سیاسی در افغانستان نگرانی های عمیق را در بخش زندگی عامه و فعالیت های تجارتی و اقتصادی به وجود آورده است. اما رئیس جمهوری افغانستان می گوید که اختلافات سیاسی نشان دهنده آزادی بیان و آزادی سیاسی می باشد و به هیچ عنوان قابل نگرانی نیست. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بر رادیو آزادی گفت که با گذشت هر روز حمایت مردم از حکومت بیشتر می‌گردد و گفته آقای مرتضوی با وجود اختلافات سیاسی مردم نسبت به هر زمان دیگر در کنار حکومت ایستادند و در بخش عملی شدن پروژه های بزرگ همکاری می کنند.
تحولاتی که به اتفاق افتاده در هفته‌های اخیر یک امر بسیار عادی در هر اداره هست. از نصب والی ها دیگر مقامات یک امر معمول هست در تمام کشورها، در افغانستان هم و تمام کارهای هم که صورت می شود در مطابقت با قانون است و چیز اقدام غیرقانونی صورت نگرفت.
و نگرانی که پیش مردم وجود داره،
اتفاقا مردم بیش از هر وقت دیگر همکاری خود با حکومت اعلام میکنه.
ریاست جمهوری افغانستان در حال این اظهارات را بیان میکند که اختلافات سیاسی اخیراً مردم را نگران ساخته است. چند قبل آژانس خبری رویترز با نشر گزارش گفته بود که افغانستان با یک بنبست سیاسی روبرو می باشد. ولی پیشین بلخ که به گفته رویترز از امر حکومت سرپیچی کرده است، با اشاره به موضوع گفته است که این مسئله به ثبات سیاسی را افزایش داده است. با آن هم در آن زمان روزنامه نیویورک تایمز چاپ آمریکا در یک مطلب گفته بود که اختلافات شدید میان حکومت و عطا محمد نور نگرانی های تازه را در برابر حالت نازک امنیتی به وجود آورده است. شماری از اعضای هیئت شورای ملی میگویند که اختلاف سیاسی و ابراز نظر حق مسلم هر شخص است، اما هیچ کس حق ندارد که به خاطر منافع شخصیش منافع ملی را تهدید کند. محمد نذیر احمدزای معاونده و مولی جرگه میگوید که این جرگه به عنوان یک نهاد قانونگذار از هر فیصله قانونی حمایت میکند.
در مورد مشکلات داخلی حکومت باید بگویم که ما نماینده مردم هستیم. وقتی یک قانون را می سازیم از آن حمایت نیز می کنیم و از فیصله قانونی حمایت می کنیم.
شماری از رهبران سیاسی به شمول رئیس جمهور پیشین افغانستان در سال 2017 میلادی روی برخی اقدامات حکومت انتقادات داشتند، تا جایی که حامد کرزی برای بیرون رفت از مشکلات کنونی درخواست دعوت لوی جرگه را مطرح کرد.
اختلاف میان ارگ ریاست جمهوری و عبدالرشید دوستم، ایجاد ائتلاف نجات افغانستان از سوی جنرال دوستم، محمد محقق و عطا محمد نور در ترکیه و تقابل میان حکومت و ولسی جرگه را میتوان نمونه از این اختلافات یاد کرد. مردم عام میگویند که اختلافات سیاسی بالای زندگی آنان تاثیر منفی گذاشته و رهبران سیاسی باید به حال مردم ترحم کنند. دو باشنده کابل در این مورد به رادیو آزادی گفتند:
اسم اسحاق پویا است. اختلافات خو اختلاف در اصل تخریب کننده است. هر اختلافی که باشه به هر سطحی که باشه، اختلافات در شرایط افغانستان یک مشکل عمده افغانستان است. در پهلوی دیگه مشکلات ها و طبعا نگرانی های را برای شهروندان ایجاد کرده.
اسمم عبدالوحید از حیدری تخلص میکنم، استاد دانشجو هستم. اختلافاتی که در بین از اینا ایجاد میشن، مردم نگران میشن، ناامنی ها بیشتر میشه. وقتی ناامنی ها بیشتر میشن، مردم مجبور میشن از محیط فرار بکنن، پراگنده میشن، از خانه خود میبرن، با بحران اقتصادی مواجه هستیم.
هرچند اختلافات سیاسی اخیر مردم کشور را نگران ساخته است، اما محمد آصف صدیقی معاون دوم مشران جرگه میگوید که هرگاه مردم وحدتشان را حفظ کنند، این مسئله قابل نگرانی نیست. با این همه شمار از کارشناسان سیاسی میگویند که در تناسب با سالهای گذشته، در سال 2017 میلادی اختلافات سیاسی داخلی در حکومت بیشتر بوده، اما اختلافات بیرونی کمتر وجود داشت. خالد سادات یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت که اختلافات داخل حکومت تا حد زیادی به جای منافع ملی روی منافع شخصی متمرکز بوده و به همین خاطر هم آنقدر تاثیرگذار نبوده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس جمهور ایران در نخستین اظهاراتش در خصوص تظاهرات ضد حکومت در این کشور گفت: اعتراض حق مردم است، اما نباید به خشونت کشانیده شود. تظاهرات جاری در ایران اواخر هفته گذشته در اعتراض به بالا رفتن قیمت ها آغاز شد. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می کند.
در حالی که تظاهرات ضد دولتی در ایران دیروز برای چهارمین روز پیهم ادامه یافت، رئیس جمهور این کشور میگوید انتقاد و اعتراض حق مردم است، اما نباید منجر به خشونت شود. مقامات ایران دیروز سعی کردند که با هشدار به تظاهرکنندگان و مسدود ساختن شبکه‌های اجتماعی اینترنت از تظاهرات جلوگیری کنند. حسن روحانی در نخستین اظهارات خود درباره این تظاهرات دیروز گفت: مردم حق دارند تظاهرات کنند، ولی نباید فضای ایجاد شود که مردم نگران زندگی و امنیت خود شوند. او این اظهارات را در حال بیان داشت که تصویرهای ویدیو و معلومات دیگری که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد نشان می‌دهد که تظاهرات ضد دولتی دیروز برای چهارمین روز پیهم در تهران و شهرهای دیگر به شمول سنندج، مشهد، ایلام، خرمداری و کرمانشاه ادامه یافت، ولی درباره حجم این گردهمایی‌ها معلومات به دست نیامده است. دو نفر هنگام تظاهرات روز شنبه در شهر درود در غرب ایران کشته شدند. این تظاهرات که در آغاز برای اعتراض بر گرانی و بالا رفتن قیمت‌ها برای انداخته شد، به تدریج شکل سیاسی گرفته و شعارهای تند ضد دولتی در آن تکرار شد.
علی حیات کن، حق را رها کن. علی
تظاهر کنندگان می گویند که رئیس جمهور روحانی وعده های آزادی بیان و آزادی گردهمایی را عملی نساخته است. ویدیوها نشان می دهد که پلیس در تهران برای متفرق ساختن تظاهر کنندگان در میدان فردوسی از موترهای آپاش استفاده می کند. امریکا بازداشت تظاهر کنندگان را محکوم کرده است. رئیس جمهور دونالد ترامپ در پیام دیروز خود در توییتر نوشت که مردم ایران بالاخره اکنون متوجه می شوند که چگونه پول و ثروتشان دزدیده و خرج تروریسم می شود. او نوشت که به نظر می رسد دیگر چنین نخواهد ماند. دونالد ترامپ در پیام خود همچنین تاکید کرده است که امریکا نقض حقوق بشر را به دقت زیر نظر دارد. حکومت ایران این پیام رئیس جمهور امریکا را اظهارات فریبنده و فرصت طلبانه خوانده رد کرد. وزیر داخله ایران عبدالرضا رحمانی فضلی دیروز گفت تظاهر کنندگانی که ناآرامی ایجاد می کنند مسئول اعمال خود هستند و بهای آن را خواهند پرداخت.
پیام ها و نظریات شما
از ولایت بغلان و رسوالی فرهنگ. یو رسوالی پر از مسئله غیر مسئول، صرف مسئله غیر مسئول از دزدی چور و چپاور سر خانه های مردم دیگه هیچ کاری نمیکنند. پس ایسی قدر صلاح از کجا میشه اینا از کجا میکنند و کسی هم نیست که سر رای از اینا اشتاد شود. در رسوالی میری رسوال نیست، قماندان امنیت نیست، سارانوال نیست، قاضی نیست، هیچ کسی وجود نداره.
دکتر متقاعد نیروی سمیر هستم. خدمت شما بار به ارتباط می مشکل تقاعدی نو بدار عرض کردیم. حقوق تقاعد ما را نظر مردم از ما اصلا که باید کلیم تا بال نداده. شما بقول کنید که از کرای خانه قرضدار، از دیگه مردم قرضدار، برای ما برو ابرو عزت به خدا مونده باشه. همین وزارت مالیه هستم شکایت رئیس جمهور بگوین که چرا مردم قرض دروغ میگین، چرا مردم قرض عجب میکنیم.
ما یک تن از معلمین 14 پاس هستم. برای ما معلمین 14 پاس 6000 معاش میدهد. با این 6000 معاش میده ما نمیتونیم تمام زندگی خود رو تامین بکنیم و ده ها تن از معلمین 14 پاس شاهد هستیم که به خاطر این همه کمبود معاش کشور خود رو ترک کردن، وظیفه خود رو ترک کردن، رفتن به کشورهای همسایه به خاطر غریبگی و به خاطر کار. دیدن از دولت تقاضای جدی می نماییم که برای ما زمینه تحصیلات عالی رو مساعد بکنند تا اینکه 2 سال دیگه رو بخونیم و معاش ما بیشتر شود.
نونیم صبح وقت افغانستان شد. حالا هم از رادیو آزادی فشرده خبرها را داریم. قرار است وزیر انرژی و آب افغانستان امروز از سوی ولسی جرگه این کشور استیضاح شود. منشی ولسی جرگه گفت که علی احمد عثمانی به دلیل مصرف نکردن 60% بودجه وزارت انرژی و آب استیضاح می شود. مقام های پلیس ولایت خوست از بازداشت 6 تن به اتهام های مختلف در این ولایت خبر می دهند. در حالی که تظاهرات ضد حکومت در ایران دیروز برای 4 روز پیهم ادامه یافت، حسن روحانی رئیس جمهور این کشور می گوید انتقاد و اعتراض حق مردم است اما نباید منجر به خشونت شود. و کمیته تحقیقاتی روسیه می گوید مظنون بمبگذاری در یک فروشگاه سنت پترزبورگ را به دهشت افغانی متهم کرده است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. تا دقایق دیگر برنامه های هفتگی در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها پخش می شوند. اما حالا سال 2007 میلادی مملو از رویدادهای مهم بین المللی بود. در ماه نخست این سال دونالد ترامپ به کارش را به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا آغاز کرد. اروپا شاهد رویدادهای تروریستی بود. صدها هزار تن از باشنده های منطقه روهینگیا در میانمار مجبور به ترک خانه هایشان شدند و شرق میانه شاهد رقابت های ایران با عربستان سعودی بود. آرش همایون برخی از مهمترین رویدادهای سال 2007 میلادی را در این گزارش گردآوری کرده است.
در آغاز سال 2017 میلادی دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور آمریکا حلف وفاداری یاد نموده پالیسی نخست از همه آمریکا را اعلان کرد. آقای ترامپ در دومین روز قدرتش با اعتراضات هزاران تن در واشنگتن مواجه شد و در نخستین روزهای ریاست جمهوریش بالای مسافرت از 5 کشور اسلامی به آمریکا محدودیت موقت وضع کرد. در هفته‌ها و ماه‌های بعد از آن دونالد ترامپ بالای متحدان ناتوی آمریکا فشار آورد تا بودجه‌های دفاعی و سهمیه‌هایشان را در این پیمان افزایش دهند. مهمترین رویداد دیگر سال 2017 میلادی در آمریکا تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 این کشور بود که روبرت مولر رئیس سابق اداره FBI به حیث تحقیق کننده خاص در آن گماشته شد. آزمایش‌های پیهم راکتی کوریای شمالی مسئله مهم دیگر سال 2017 میلادی محسوب می‌شود. کوریای شمالی در این سال با آزمایشات اتمی و راکت‌های بالستیک ادامه داد و به حمله بالای آمریکا تهدید کرد که باعث تبادله تهدیدها بین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و کیم جان اون رئیس جمهور کوریای شمالی شد. در همین سال بود که کیم جانگ برادراندر رئیس جمهور کوریای شمالی در مالیزیا مسموم و کشته شد. منازعه مهم بین المللی دیگر در سال 2017 میلادی خشونت‌های نظامیان برما در برابر اقلیت مسلمانان در روهینگیا در این کشور بود که جهان را با یک بحران دیگر مهاجرت مواجه ساخت. به گفته دکتران بدون سرحد، نظامیان برما در نخستین ماه‌های آغاز عملیات در روهینگیا 6700 تن را کشتند. قریه‌ها و خانه‌های آنها را سوختاندند و این خشونت‌ها باعث بیجا شدن و مهاجرت صدها هزار تن روهینگیایی به کشور همسایه بنگلادش شد که در شرایط خیلی ناگوار به سر میبرند. در سال 2017 میلادی سوریه و عراق نیز شاهد دیگرگونی های چشم گیر بوده. مراکز خلافت گروه دولت اسلامی یا داعش در این کشورها از بین برده شد. در این سال داعش همه قلمروش را به طور خاص موصل در عراق و رقه را در سوریه از دست داد. نیروهای عراقی بعد از جنگ کوچه به کوچه شهر موصل را تصرف کردند. بعد از آن نیروهای ائتلاف جنگجویان داعش را در شهر رقه سرکوب کردند. اما با آن هم گروه سرکوب شده داعش در سوریه یک تهدید محسوب می شود. در سال 2017 میلادی سلسله از حملات تروریستی در اروپا صورت گرفت. شهرهای بزرگ مانند استکهلم، پاریس، بارسلونا، منچستر و برخی شهرهای دیگر اروپا شاهد این حملات بودند. رقابت بین عربستان سعودی و ایران در سال 2017 میلادی به سطح تازه و جدید آن تبارز یافت و وضعیت شرق میانه را بیشتر مغلق ساخت. در نتیجه رقابت این دو کشور بحران بشری در یمن افزایش یافت و باعث تنش‌های بیشتر در لبنان شد. عربستان سعودی و برخی کشورهای دیگر عرب روابط دیپلماتیکشان را با قطر قطع کردند. همچنان پادشاه عربستان سعودی فرزند 32 سالش محمد بن سلمان را به عوض محمد بن نایف به حیث ولی عهد این کشور انتخاب کرد. در همین سال بود که برای نخستین بار به زنان در عربستان سعودی اجازه رانندگی داده شد. در اواخر سال 2017 میلادی دونالد ترامپ برای اولین بار اعلان کرد که شهر بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت میشناسد و برخی کشورهای اسلامی، متحدان اروپایی، آمریکا و سایر کشورهای جهان با آن ابراز مخالفت کردند. و سازمان ملل متحد این تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را رد کرد.
در جستجوی انصاف
چون بجایی که یکی مرا مکافات کنند برای هفت ماهی مردم مجازات کنند مرا در خانه شاندند بی سرنوشت بی معاش هر طرف تلاش کردم هر طرف زنگ زدم که تفاوض مرا نشنید
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به می خاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشند و هر کسی که مسئولیت دارد.
رادیو آزادی در این برنامه خاص مشکلات مردم را با ادارات مسئول به طور مستقیم مطرح می سازد. در جستجوی انصاف
شنونده های برنامه در جستجوی انصاف سلام. امیدواریم دارای صحت و سلامت کامل باشید. به امین امیدواری میپردازیم به نشر موضوع برنامه حاضر. در این برنامه میشنوید که باشندگان ولایت تخار شکایت دارند که به سبب تاخیر در ساخت و قریزی سرک ماورای کوکچه باشندگان شش ولسوالی به مشکل روبرو بوده و حکومت در ساخت این سرک توجه نمی کند. خالد باشنده این ولایت به برنامه در جستجوی انصاف تماس گرفته و مشکلاتشان را این گونه با ما در میان گذاشته.
مشکلاتی که در تخار وجود دارد فعلاً که در مربوط شش ولسوالی است سرک ماورای کوکچه است که نصف نفوس ولایت تخار ام شش ولسوالی تشکیل میده که در دای طول 17 سال دولت نتوانستند که آن را قریزی کند. در هر سال 10 بار سروی میکند. بدبختانه سروی میشود کارایشان شروع نشده. در 17 سال مردم وعده میده که سرکتان جور میکنیم پلوتان جور میکنیم که بدبختانه در 17 سال ای حکومت نتوانستند سرک با همو هم چون قرار داره سرک خامه است. مردم خیلی به مشکلات رو برو است. نمیتونه مریضاش به وقت انتقال بده یا مثلا کارهایی که دیگه دارم شرکت اگر این طرف قرارداد میکنه نمیره میگه سرکا خام است. این هم شش سالی مجمعا برخی ده بیت سری سرک دوستان مشکلات زیاد داره در فیلم داد و فریاد میزنه. یه مهم سال مثالی گذاشته مایی بود گفت قرضی شروع میکنیم اینه مایی بود دیگه میایه تانوز موافق نشده دولت.
کدام ولسوالی ها برتبط هستن به سرک؟
ولسوالی چایاب است، ولسوالی رستاق است، ولسوالی انگیقلا است، ولسوالی درقت است، ولسوالی خوشباودین است، ولسوالی دشتقلا است. این هم شش ولسوالی است که در آنجا وصل است. تانوز نتوانسته دولت سرک قریزی کنه که اکثریت نفوس تاخار هم شش ولسوالی تشکیل میده.
خب این سرک قبلا از طرف حکومت گفتین سروی شده. شما پرسان کردین با مقامات تاخار تماس گرفتین که چرا؟
اونجا در متخار در اداره محلی تاخار در اونجا سندبازی است، زبانبازی است. اونجا مردم نمیمانه، مشترکتی که اونجا میره مانعشان میشه. حالی بیا که ایست به مردم خدمت کنه و نه فقط به مویز خودشان خدمت میکنه، به فرد خود خدمت میکنه، به گروه خود خدمت میکنه.
حالا شما گفتین که سرک چندین بار سروی شده.
یکم چارون میلیه که یکم میگه 7000 بار سروی شده باشه، شاید سالی هر بار سروی میکنه خو موافق نمیشه و جور نمیکنه، سروی نشه میگه فقط 6 ماه بعد یا 3 ماه بعد کاراش شروع میکنیم، بعد از اینه 6 ماه میگذره، سال میگذره، 2 سال میگذره، 3 سال میگذره، اینه تقریبا 17 سال گذشته تا هنوز اینا سروی میکنه، دیده نیست که همیشه سروی میکنه خو موافق نمیشه که نمرا قیلیزی کنه.
منطقه خونه امن نیست، مشکلات نامنی وجود نداره،
امو سرکی هست، بیخی جایش امنیت هست، کلی ولسوالی عبور و مرور شده مرا هست، امنیت هست، دولت خودشان خوش دل خوشتن میکنه، دولت چند تا وکیلای که هست از خودی مرکز تا خواهر هستی از ولسوالی های دیگه هست، اونا مانع میشوا که او طرف بازسازی نشه، او طرف خدمت به مردم نشه، فقط همون وکیلا مانعشان نشه.
میسفیدای منطقه چرا اقدام نکردن؟
میسفیدای پار سال دمای بود، مردم تظاهرات کرد، سرک بند کرد، والی دکتر صاحب یسینیزیا یک هفته برش وقت داد که عملا کار شروع میکنیم، مگر موافق نشد. زمانی که والی صاحب به کابل آمد، به کابل وزیر به همراه وزیر صاحبی فوائد اما شیشتیم، او گفت که سرک ما انتقال میتونی سروی باید ججور نشد، سرک انتقال میتونی در سمت پنشیر یرا با رای ورساج و پنشیر وصل کنه، این پیسه ش میگیره دای جام سر میشو دای جام علی کارش بند ماند، اور ما زمو تو مانع شد کارش نه ماند.
ما مشکل باشندگان ولایت تخار را در خصوص تاخیر در ساخت سرک مواره کوکچه با سنت الله تیمور سخنگوی مقام ولایت تخار در میان گذاشتیم. وای در مورد میگوید
سرک مواره کوکچه دستپاند در سالهای گذشته قرارداد شده بود، قراردادی یک آدم زورمند بود، پیش این کار را تکمیل بکنه مقدار پول را به دست آورده، متاسفانه فرار کرده، در زمان حکومت آقای کرزی بوده. برای فسخ قراردادی این سرک ما سال گذشته بسیار زیاد کوشش کردیم، رئیس جمهور لطف کردن فسخ قرارداد شد و پس از سر شرکت دیگه به قرارداد داده شده. یک قسمت کار یزید چند روز بعد کار عملیش آغاز میشه و قسمت های بعدیش هم انشاءالله ما امیدوار هستم در ماه بعدی آغاز میشه و کار یزید از تدارکات ملی کاملا تیر شده. انشاءالله امیدوار هستم که تا ماه حمل ما بتانیم بیشترین قسمتی سرک کاملا استقبال بکنیم.
و قراردادی گذشته که شما گفتین که یک آدم زورمند بود، قرارداد فسخ شد، در چیز پولی هم به قراردادی داده شده بود و پول دوباره پس مسترد شد نشد، موضوع چی قسم شد؟
متاسفانه او پول گرفته نشده و آدم بسرانوالی معرفی شدن.
خب بساران فعلا دسارانوالی هستن. در قسمت از این سرک میگن که چندین بار وعده داده شده، اینمطور که امروز شما میگن مردم شکایت دارن که چندین بار وعده داده شده کار از آغاز میشه، این بار چقدر مطمئن هستین؟
از کار این سرک از سوی تدارکات ملی پاس شده، بودجه از این هم برآمده، وزارت محترم فواید اومه یک قسمت از این رسمن به قرارداد داده که یک شرکت برنده شده و کارش آغاز میکنه، قسمت های بعدیش هم در ماه بعدی انشالله که بودجه از این برآمده کار عملیش آغاز میشه.
به این برادرها یا باشنده های ولایت تخار میگن که یک تعداد وکیلا هم مانع تطبیق از این پروژه شده بودن، آیا واقعا چنین چیزی بوده؟ شما چنین چیزی را احساس کردین که وکیلا هم در این قسمت ممانعت ایجاد کرده باشن؟
سال گذشته ولیسی بگذشته چنین موضوع را به رسانه ها ابراز کرده بودن که تعدادی از وکیلا به خاطر از که با ولی گذشته مشکل داشتن و وزارت فاید اومه رفته ای سرک کارش خیلی پیش رفته بود، قرار بود که ولی گذشته افتضا بکنه، ممانعت ایجاد کرده بودن، سخن است که در طریق رسانه ها درد شده بود و این گپای ولی گذشته بود.
حالا فعلا کدام ممانعتی وجود نداره و مشخصا کار اولی از چه وقت آغاز میشه؟
یک قسمتش چند روز بعد آغاز میشه و قسمت های بعدیش در ماه بعدی.
کدام ممانعت فعلا وجود نداره فرارای از این سرک که کارش آغاز شد و کار کریزی
سرک؟ هنوز احساس نمیشن.
اطمینانتان برای مردم از این منطقه چی هست؟ از این ولسوالی همی کسایی که در این مسیر هستن و مشکلات دارن؟
تعداد زیادی از مردم ماهوره کوکچه بسیار زیاد باور دارن که این سرک کارش پاس شده، کار عملیش آغاز میشه و تعدادش که هنوز خبر ندارن. من بسیار زیاد اطمینان میتونم برای این مردم که در کمترین زمان کار عملی قسمتهای بعدی ازی که به قرارداد داده نشده انشالله به قرارداد داده میشه و وزیر محترم فواید اومد در تخار به مارود تصمیم دارن که سفر داشته باشن و این سرک رسما کارش افتضا بکنن.
شنونده های عزیز، این بود موضوع برنامه که در مورد مشکلات باشندگان ولایت تخار برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر مشکل دارید آن را با ما در میان بگذارید. شماره تماس ما 0729-829-013. تا برنامه بعد خداوند یار و مددگار همه‌تان.
در جستجوی گم شدگان.
شنونده های نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. این برنامه آخرین برنامه سال جاری 2017 میلادی بوده و تکرار آن مصادف است به روز دوشنبه، روز اول سال جدید 2018 میلادی. امیدوار هستیم که این تصادف هم باعث آن شود که تا بتوانیم تعداد زیاده از گمشدگان را پیدا نماییم و از فرصت استفاده سال نو میلادی را به تمام شنونده های محترم ما تبریک گفته آرزومند هستیم که در سال نو، در سال نو 2018 در دنیا صلح و آرامی زیادتر و خوبتر شود. به هر حال با این امید به نشر پیام های شما میپردازیم. امیدوار هستیم که تعداد زیاد از گمشده ها پیدا شوند. رادیوی آزادی است، صحبت نماید ثبت می شود.
گمشده دارم به نام عبدالوهاب فرزند سرفراز از ولایت بدخشان و ولسوالی کوهستان راه. مدت یک سال هشت ماه است که از خانه را از کار وظیفه گردیده در ولایت بدخشان مفقود گردیده. هر برادری که از وی خبر دارد لطفا به شماره 07-80-44-74 تماس گرفته.
این جانب گلبدین گمشده دارم به نام برخال بنت ملا منان از اولسوالی زاره می باشد. مدت چهار ماه بیشتر است از شهر مزار شریف دروازه بلخ برخال که همراه یک پسرش گم شده، هر کی دیده باشد یا احوال داشته باشد به این شماره ها در تماس شود. 07-28-22-50-88.
ایسی نام جدر از ولایتی که پیسا برسالی علاقه یک بچه باز که تقریبا چه کل بشه مفقود گردیده. رکی که عدرس دست باشه بلحظ خدا بلحظ قرآن جمعو عدرس خوب بیتر خوب برد دار دادن. 07-69-45-05-02 این شماره ماست.
نجیب الله هستم از شهر کابل. یکی گمشده دارم محمد رضا ولد محمد جمعه، 65 ساله می باشد، تکلیف رسانی دارد از جلال آباد. او ناپدید گردیده. دوستی آشناهایی که اون می شناسه یا دیده با این شماره تلفن با تماس شود. 07-89-200-127 تکرار میکنم. 07-89-200-127.
بله، اسم من محمد عثمان از ولایت بدخشان به سوالی آوان خیر شنگان. گمشده دارم به نام فیض الدین ولد سفیدین. مدت 14 سال می شود که گم شده است. هر کسی برای معلومات داره و یا خودش می شود باید به شماره رادیو آزادی در تماس شود.
این جانب مستری خال محمد از ولایت بدخشان و ولسوالی کوهستان می باشم. یک گمشده دارم به نام محمد علام، 10 سال می شود و طرف پاکستان رفته. از او هیچ احوالی بردست ندارم و یا خود مدلم سزای ما را می شنود و یا کسی دیگر با شماره های تلفون 07-720-66-48 می باشد.
اینجان معراج الدین از ولسوالی رساق ولایت تخار گمشده دارم با نام محمد سکندر ولد محمد عمر. مدت 25 سال می شود از ولسوالی رساق به طرف ایران حرکت کرده، هیچ درک شانه نداریم. هر برادر احوالش داره برای ما به این شماره بفرست. 07-27-64-932
گمشده دارم با نام طیب والد کامل. مدت 2 ماه میشه که مهاجرت کرده از راه ایران به ترکیه. کسایی که صدای من رو میشنوه و از او اطلاعی داره، لطفاً به شماره 07-80-200-958.
ما در سیدمین نام داره ولد سدرهیم هم از قندار گم میزنم پمیدی بچه اینا به نام حافظ ابراهیم با ولسوالی دن پمیدی اختطافگرا از پیش دولت اختطاف کردم بردم گم کردم این پمیدی اجده برج میشه که هیچ پمیدی درکش نیه. اگر پمیدی کسی معلومات داشته باشه پمیدی از ولسوالی دن قندار همه بچه معلومات بچه ما رو بده پمیدی هر قدر جایزه که میخواه ما بازی جایز میده. بچه ای من به نام حافظ ابراهیم
کنترامان رونق پور هستم از ولایت بدخشان ولسوالی راقستان قریه احمد قشلاق خنور. یک گم شده ای دارم به نام زیار رحمان که برادرم است، مدت 2 سال می شود که در اردوی ملی رفته است، از وی هیچ احوالی نداریم. اگر خودش می شنود کدام دوستانش می شنود لطفا به شماره 07-666-76-76 در تماس شود و سلام خدا حافظ.
من حزب الله ولد حاج رحمت الله از ولایت سرپل ولسوالی گلفندی. یک گمشده دارم به نام خیرالله ولد محمد یوسف از قریه صیاد، حدودا 20 سال می شود در راه پاکستان گم شده. اگر کسی اطلاعی اگر داشته باشد یا خودش می شود به این شماره به تماس شود 07-829-36-56.
گمشده مشهور شهید کابل به نام شاولی مشهور به معلم، هر کسی که از وای معلومات داشته باشه با شماره زیل تماس بگیرم 0799-32-63-56.
محترم آقای سراج الحق سراج شارژ دفیر افغانستان در یونان، بعد از تقدیم احترامات سیب گفتیم که اول خواه یک تبریکی بتیم اونجا سفارتخانه باز شد یا قنسلخانه، او رو برتان تبریک میگیم، بعد از او یک چند سوال داشتیم از شما سیب.
بله، یک خوشخبری هست به تمام افغانای ما که خوشبختانه دولت ما سفارت باز کرد و بخش قنسلگری هم افتتاح شد. ما بر علاوه که روابط دیپلماتیک در طول تاریخ اولین بار که یک روابط دیپلماتیک مستقیم داریم، البته در قسمت مهاجرین بیچاره ما که در یونان گیر ماندهند و اینجا هستند تا بتوانیم از طریق بخش خدمات کنسولی برشان و کمک هایی که ضرورت داره کمک باشم.
آقای سراج الحق سراج، یکی از مشکلات عمده مهاجرین که از طریق قاچاق برای بسلای ما شما از طریق ترکیه می آمدن و به یونان و زیادتر در کشتی هایی که قدر مناسب نبود، کشتی های بادی و از این قبیل مسائل، باعث از این میشه که تعداد زیاد از مهاجرین غرق شوند، نه تنها از افغانستان، از سوریه و از جاهای دیگه هم. تا چی حد شاید افغان ها در اونجا باشن، زایه شده باشن یا مهاجر باشن یا بندی باشن؟ اگر یک کمه که به ما معلومات بتین خوش میشیم سیب.
مشکلات اساسی که در یونان بود این بود که اکثر مردمای ما که از راه قاچاق بازی که قاچاقبران میخوردن اینا را انتقال میدن از راه ترکیه به یونان و طبعا هم آبها و شرایط کشتی هایی که بعد مساید میدوند کشتی های درست نبود و ما شما شاهد بسیار فجایع بسیار خرابی در گذشته ها بودیم که بسیار افغان های ما جانان خود از دست دادن. ما تصاویر از این داشتیم و قبلا هم ما شما از طریق روزنامه ها و میدیا هایی را دیدیم. که زمان سفارت در اینجا وجود نداشت. از زمانی که ما سفارت آمده را افتتاح کردیم و کارهای سفارت را شروع کردیم، ما پشت موضوع گشت میجا و زیاد جستجو کردیم. تعداد کشتی‌هایی که رسیده بسیار زیاد، تلفاتی که اینجا بوده اکثر کسایی که تثبیت شده، اگر مثلا در کشتی یک نفر دو نفری که زنده مونده برشان گفته که مثلا اینا افغان بودن، اون تثبیت شدن و موجه هست منتظر اگر اقاربشان پیدا شد خطمان در وقت انتقال دارد. متاسفانه به کسایی هست که هیچ استفاده نداشتن و اقاربی هم نداشتن اینجا و اصلا تثبیت نشدن که یا افغان هستن یا نیستن. که تعداد به قبرهای دور شدن و یا دفن شدن که به شکل گمنام بدبختانه. که در این قسمت یک موضوعی که هست که اینا دینی از تمام و افراد داره. من با ایشان ملاقات کردم، با مقامات این مورد بحث کردیم و گفتم که ما افغانای ما که عزیزان خود از دست دادن و واقعا یک انتظار میکشن که باید از واسه نخی باید داشته باشن و کجا هستن. من جستجو خود کردم و با حکومت یونان در این مورد گپ زدم. بالاخره موضوع اساسی است که اینا هم دینه را دارن و ما به افغانای خود اعلان میکنم اگر کسانی که عزیزان خود گم شده دارن یا از دست دادن خدای نخواسته دمیرا میتونن که از این طریق به شکل دینی ما برشان پیدا کنم. و همچنان موضوعات زندان است، افغانای ما اینجا زندانی هستن یا در بازداشتگاه ها هستن. یکی در افغان ها که حتی امروز من ملاقات هم داشتم با مقامات یونانی در مورد زندانی ها بود که اکثر افغان هایی که من امروزشان تماس گرفتم با فامیلاشان از روزی که اینجا آمدیم برای من تماس بگیرن ارتباطات گرفتیم اکثر اینا به یا به اساس ترجمه غلطی که ترجمان برشان غلط کرده یا مشکلاتی که بوده زندانی هستن و کسی نبوده که از یا پرسان کنن. من امروز درخواست کردم که لیست مکمل از یارم برام روان کنن و بگن که اینا به علت هایی که بندی هستن چی هستن و از بعد از این از طریق شما و از طریق دیگه میدیا ها ما اعلان کردیم هر کسی که بندی داره یا گمشده داره میتونه به وزارت امور خارجه یا یک اسپانسرگری ما در کشورهای خارجی تماس بگیره یا از طریق وبسایت خود ما یا از طریق خود سفارت دوان کنه نمایشن ما در خدمت همراهشان همکاری میکنیم.
ولی خب بسیار یک خبر خوش است که البته خوش به معنای ایست که کسایی که گمشده خود میپالن بر از اونها گفتیم البته در اصل خود خبرای خوش نیست. آقای سراج همین مسئله دی ان ای یا دی ان ای که هرچی که میگین این افغان ها چطور ایره بر شما روان کنن از گمشده خود او را خود چیز در دست ندارن چی باید شبه که برشان کمک کنن؟
خب در این قسمت از این که سفارت باسده واقعا یک موضوع خوشی هست مهم ما اما این که گمشده ها را اگر ما پیدا کرده بودنیم باز موضوع خوشی است اگر متاسفانه اگر پیدا کنیم بودنی که تزدان خود تلف دادن تا یک قسمتی جگرخونی هست اما بازم یک چیزی که پیش شما بسیار مطرح است همین که اقلا همو افغانای بیچاره ما که بازی داشتن و جانهای خود از دست دادن در اقلا هم فامیلاشون که انتظار میکشن یک راه پیدا کنن اگر خدای نخواسته خدای نخواسته در بین کسایی که تلف شده هم باشن همو بعد از اخباری که برشان میرسه میتونه با یک جنازه‌ای که حق هر مسلمان است و حق هر افغان ما و شما هست برای ما ادا کنند و اون فامیل هم در یک موضوع پیدا کنند که اقلا نمی اگر خدای نخواسته تلف نشده که جایی تلف شده و اگر خوشبخت نه که در این جمعه تلف سگه نباشن بیتونن جستجو کنند. این سوال بسیار خوب شما کردی موضوع دینی رو بله اینا که من هم روشن تماس گرفتم یا کسان ما بانگهای دینی داریم یعنی هر کسی رو گمنام دفن کردن یا یک دینی گرفتن که در بانک های وزارت صحت یا بخش های مربوطی از این می باشد. افغان های ما اگر داخل افغانستان هستند یا در هر کشور دیگه هستند در نمایندگی سیاسی ما اگر در داخل افغانستان هستند می توانند به بخش کنسولگری ما مراجعه کنند تمام نام مشخصات و دینی خود افراد و فامیلشان هم مثلا از فامیل تمام دینی ها کنسولگری یکی می باشند می توانند با یک از اعضای فامیل خود دینی خود را بپرسند دوام می کنند امو شکل بر ما با نام مشخصات تاریخ کلکت کرده و تاریخی که ارتباط برقرار کردن از طریق ریاست امور قنسولی ما که یک بخش مهاجرین یک معاونت بسیار کلان موجود داریم کار میکنه بر ما روان میکنه یا در هر نمایندگی ما بره با سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم یونان روان میکنه و بعد از اینکه بر ما دسترس ما قرار گرفت ما او را میبرم به مقامات یا به بخش مربوطی دولت یونان تسلیم میکنم بعد از تستی که یا دارم بعد از ارزیابی که دارم بر ما اعلام میتن که آیا خدای نخواسته در بین طلب شده گیرست یا نه و در ضمن از اگر او هم نباشد و در دست نام زندانی هایی که هستند من میتونم که از این طریق از زندانی ها پیداشم کنم.
کار زندانی ها اگر لستش بدیس بیارین کوشش میکنیم ما از طریق رادیو آزادی اسم کسایی که در اونجا هست نشر کنیم باز فامیلاش به ما مراجعت میکنن یا به شما مراجعت میکنیم ما با هم همکاری میکنیم منتها به خاطر از این که این مسئله دی ان ای تستش بسیار ساده شد تا جایی که خودم فهمیدم تشریح کنم که درست است یعنی اگر اینا مثلا پسر گم شده پدرش اگر بره در یک شفاخانه یا در یک انستیتوت در اونجا امو تست دی ان ای خوده بدست بیاره و با کپیش به شما روان کنه و شما میتونید اون رو مقایسه کنین از مقامات یونان پرسان کنین. حالا دمیج یک مشکل ایجاد میشه که در افغانستان آیا امکان امی دی ان ای تست هست یا نیست و هم یک مشکل شاید در افغانستان باشه در هر جای نباشه و این موضوع چطور خواهد شد؟
این موضوع سوال طبی هست. موضوع طبی قسمی است که میتونن برن در بخشا ولی در افغانستان هم موضوع تست دی ان ای هست و مشکل نداره و به ارزیابی میشه اما میتونن اینا که مراجعه کنن به بخش کنسولگری ما در قسمت و هم کمکشان میکنه که میتونن با ارسال خودم و بخش دیجا میتونن که ما بررسی کنیم شما مشکل نیست میتونن از آلاتای بخش مدیکال هست که دکتر خوبتر تشریح بده که مثلا میشه که از موضوعات موی باشه یا از موضوعات خود لاب دهان است برای بچه‌ها خوبتر تشریح میکنن اما وقتی که رفتن به بخش خود وزارت با تمام راپور اسمش و تصویرش و زمانی که حرکت کرده و سنش و تمامش با برای ما روان میکنن با بعد از اینکه قنسولگری برای ما روان میکنه یا هر بخش دیگه باشه ما اینجا با بخش مربوطی دولت یونان
یمباس که ذخیره دینی ها طرف به ما روان میکنیم معلومات میشه. قسمت زندانی ها رو ملاقاتی که من امروز داشتم خوشبختانه که چیزی که ما قبول کردن امرای ما که تمام لیست بسیار ما قرار میدارم اون نظر به قوانین خود دولت یونان رو یا قوانین کشورهایی که چون پناهندگی یا خواسته بودن مایجا بودن او تا زمانی که از خود زندانی ها وقتی درخواست روان میکنن به تمام خود شخص زندانی و هر کدام کسانی که افغانه ما که در زندان هستن باید ورق امضا کنن و او حاضر شون که نامشان برای ما بیاد در او صورتی که نامای از یا با کیسشان برای ما برسن ما او را شریک میسازم طبعا هر فامیلشان که در هر جای هست بتونه تماس بگیرم و ما بتونیم یک کمکی کنیم تا اینا را از این موضوع اخراج کنیم و ببینیم که موضوع قضایی و چی کمکی برازیا و یا با فامیلاشون کرده میتونه. این از گیر داینده که مزمانی که مبرسیم با شما عدمی شریک بسیم.
محترم آقای سراج الحق سراج شارژدفیر افغانستان در یونان، بسیار زیاد تشکر از همکاریتان و از معلوماتتان.
تشکر از شما هم.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620.
السلام علیکم. په افغانستان کې